ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در این شنبه 9 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. همونطور که گفتم، این مجله بعد از ظهر به طور ویژه اختصاص داره به پوشش خبری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران و نتایج اون که در ساعات پیش اعلام شده. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای 14 دور انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به دور دوم راه یافتند. بعد از ظهر شنبه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت:
جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی.
به گفته آقای اسلامی، نفرات اول و دوم به شورای نگهبان معرفی می شوند و بعد از تایید این شورا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جمعه هفته آینده 15 تیر ماه برگزار خواهد شد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل تهدید کرد که در صورت حمله تمام عیار اسرائیل به لبنان یک جنگ ویرانگر رو خواهد داد. این نمایندگی بامداد شنبه با انتشار توییتی هشدار داد که در صورت وقوع چنین حمله ای همه گزینه‌ها روی میز است. نمایندگی جمهوری اسلامی تلویحاً یکی از گزینه‌ها را مشارکت کامل تمامی گروه‌های نیابتی در عملیات علیه اسرائیل ذکر کرده است. این تهدید در حالی منتشر شده که در دو روز گذشته وزیر خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس‌های جداگانه با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران از تهران خواستند که به کاستن از تشدید تنش‌ها در هر دو موضوع هسته‌ای و درگیری بین اسرائیل و لبنان کمک کند. به گفته یک مقام هلال احمر ایران، شمار زائران ایرانی جانباخته در مراسم حج امسال به 24 نفر رسید. علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ایران، روز شنبه همچنین گفت که 66 زائر ایرانی بدحال نیز برای ادامه روند درمان به ایران بازگردانده شدند. عربستان سعودی تا حدود یک هفته پیش به طور رسمی در مورد مرگ و میرها ابراز نظری نکرده و آماری ارائه نداده بود، اما روز 4 تیر ماه مقامات سعودی رسما تایید کردند که در جریان مراسم حج امسال که در گرمای شدید برگزار شد، بیش از 1300 زائر جان خود را از دست دادند که 83 درصد از آنها مجوز رسمی برای انجام حج را نداشتند. در حالی که واکنش‌ها به عملکرد جو بایدن در اولین مناظره او با دونالد ترامپ ادامه دارد، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به ناکامی در مناظره اذعان و در این حال تأکید کرد که در انتخابات می‌ماند. شامگاه 27 ژوئن یعنی بامداد 8 تیر، نامزد 81 ساله دموکرات‌ها و نامزد 78 ساله جمهوری‌خواهان دوباره در کوران رقابت ریاست جمهوری روبروی هم قرار گرفتند. عمل کرده آقای بایدن در مناظره چنان بود که به گفته برخی رسانه‌ها در آمریکا دموکرات‌ها را به وحشت انداخت و بلافاصله زمزمه‌های لزوم پیدا کردن جانشینی برای او به عنوان نامزد این حزب آغاز شد. با این حال روز جمعه 8 تیر ماه تعداد قابل توجهی از اعضای ارشد حزب دموکرات هم به دفاع از جو بایدن پرداختند و تاکید داشتند که نباید به نتیجه یک مناظره برای پیشبینی پیروز انتخابات اکتفا کرد. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 7 پهپاد و 1 خودروی ایستگاه کنترل را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن منهدم کردند. سنتکام طی بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شد، اعلام کرد که حمله روز جمعه 8 تیر ماه برای محافظت از آزادی ناوبری و ایمنسازی و امنیت بیشتر آبهای بین المللی انجام شده است. حوثی‌های متحد ایران که کنترل صنعا و بخش اعظم یمن را در دست دارند، از نوامبر گذشته تا کنون با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه ده‌ها حمله به کشتیرانی بین المللی در منطقه دریای سرخ انجام دادند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی و مشارکت پایین واجدان شرایط، رأی گروه ویژه اقدام مالی FATF به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی و نگاهی به وضعیت آمار آرای ریخته شده به صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف سطح کشور. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب، همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع آخرین در واقع نتایج اعلام شده در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران همچنان در صدر خبرهای خبرگزاری‌ها در داخل ایران هست. برای اطلاع از آخرین تحولات این موضوع همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که همینک در استودیو همراه ماست. فرشته، از آخرین خبرها به ما بگو، آخرین خبرهای مربوط به آرای شمارش شده.
هومن، اونطور که ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده، با اعلام ریز آرای نامزدهای انتخابات، میزان مشارکت 40% از واجدین شرایط بوده. یعنی در واقع پیش از برگزاری انتخابات وزیر کشور اعلام کرده بود که 61 میلیون نفر واجد شرایط هستند. الان اونطور که اعلام شده 24 میلیون نفر شرکت کردن توی انتخابات، که از این میون هم 1 میلیون نفر رأی باطل دادن. اما این آمار مشخصاً روشن میکنه که این انتخابات در تمام دوره های پیشین انتخابات، 14 دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، میزان مشارکت به پایین ترین رده رسیده. یک رکورد تازه هست. بر اساس آمار رسمی خود وزارت کشور ایران، بالاترین آمار مربوط میشه به سال 88 که اون اتفاقات افتاد، بحث‌های زیادی بود. آره، 85% اون موقع شرکت کرده بودن. الان رکورد پایین ترین در واقع زده شد و جدول‌های حتی در مقایسه با 3 سال پیش انتخابات 1400 که منتشر شده، کاملا نشون میده که غیر از تهران و قم، استان تهران و قم که 1% کوچکی افزایش مشارکت داشتن، تمام استان‌ها به شدت حتی تا 38% تا 20% پایین اومده مشارکت.
این نکته‌ای که گفتی در مقایسه با 3 سال گذشته، یعنی در سال 1400 که منجر به پیروزی یا اعلام شدن در واقع نام ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات بود، این مسئله مهمی است از دید خیلی از تحلیلگران، به دلیل اینکه اون زمان گفته میشد که نتیجه انتخابات پیشاپیش معلوم بود از دید خیلی از واجدان شرایط. اما در این دور خب ما همچین چیزی رو کمتر شاهد بودیم، به ویژه اینکه مسعود پزشکیان حاضر بود به عنوان یک نماینده اصلاح طلبان که مورد حمایت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان هم بود.
دقیقاً همینطوره هومن، و اتفاقاً همین موضوع توی شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش داشته. خیلی‌ها میگن 60%ی که، یعنی در واقع این کاهش چشمگیر مشارکت تو این انتخابات خیلی داغ شده. مخالفان و منتقدان حکومت از پیروزی پروژه تحریم انتخابات تو ایران حرف می زنن، از نهی بزرگ شهروندان به درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که از ضرورت مشارکت بالا برای سرافرازی جمهوری اسلامی خبر داده بود. خیلی هاشون میگن حتی 60% اونجوری نگفتن، 20% دیگه، یعنی 20% از اون 40%ی که رأی دادن هم باز نگفتن به اون حکومت و به پزشکیان رأی دادن. حتی یه بخشی از ویدیوی علی خامنه ای رو دست به دست میکنن تو شبکه های اجتماعی که 20 اردیبهشت 1380 گفته بود ننگه برای یه ملتی که با همه باد و ثروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35 یا 40 درصد بیشتر نمیرن شرکت بکنن و این پیداست که مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا و نه امید. الان این رو دقیقاً در این زمینه دارن دست به دست میکنن که خب الان حکومت خودت و ایران همین وضعیت رو داره. برخی حامیان حکومت هم اما عدم مشارکت و گسترده رو نشونه نارضایتی از دولت ابراهیم رئیسی اتفاقات 3 سال گذشته میدونن، علارغم تعریف و تمجیدهای حکومت از ابراهیم رئیسی و بستن غیر رسمی راه هر گونه انتقاد از او. یه نظری هم شروین حاجی پور ترانه سرای شناخته شده همون برای توی حساب شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که مشارکت زیر 50% اونم تو انتخاباتی که همون حرف توی هومن نماینده اصلاح طلب داشته، یعنی قبل از هر چیز باید صدای جماعت که پای صندوق نرفتن رو بشنن.
خب فرشته، در مورد واکنش محمد باقر قالیباف در بخش پیشین صحبت کردیم، آیا علاوه بر آقای قالیباف نامزدهای دیگر هم واکنشی نشون دادن؟
هومن، توی جبهه اصلاحات خبری نیست. ویدیویی از مسعود پزشکیان منتشر شده با این عنوان که دیروز بعد از اینکه رأی داده با خانواده‌اش رفته کوه و برخلاف بقیه کاندیداها که نگران بودن، این در آرامش در کوه بوده، کوهپیمایی میکرده. یعنی تو اون جبهه خبر خاصی نیست غیر از سخنگوی مسعود پزشکیان حمیده زرآبادی که اون هم به همین موضوع عدم مشارکت مردم اشاره کرده. تو توییتر نوشته مواجهه مردم با انتخابات در مرحله اول حاوی پیامی روشن به حکمرانان بود و به این فرضی هم که در صورت مشارکت پایین تندروها برنده قطعی خواهند بود پایان داد. اما امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی ویدیو داده، از جلیلی حمایت کرده، محسن رضایی از جلیلی حمایت کرده، زاکانی ستادش گفته که همه امکاناتو میدن به جلیلی، قالیباف هم که از جلیلی حمایت کرده. ولی اینو بگم تمومش بکنم، برخی از چهره‌های شاخص ستاد قالیباف مثل وحید ایمانی بیانیه قالیباف رو منتشر کردن ولی نوشتن که خودکشی سیاسی نمی‌کنیم، یعنی مخالفت کردن.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. اما در همین باره، یعنی مسئله آرای انتخابات ریاست جمهوری، مهدی بیگی در گزارشی نگاهی داشته به تفکیک آرا در سراسر کشور و مقایسه آمار کنونی با دوره‌های پیشین.
ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در دور اول 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را 39.9% اعلام کرد. این یعنی حدود 9% پایین تر از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400. به تعبیری پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی. همزمان با مشخص شدن میزان مشارکت، برخی هواداران حکومت در شبکه‌های اجتماعی خواستار ریشه‌یابی جدی دلایل کاهش میزان مشارکت مردمی در چند انتخابات اخیر شدند. با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی به میزان مشارکت مردم در انتخابات پرداختند و آن را رأی آری به جمهوری اسلامی خواندند. روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی و مردم را پیروز قطعی انتخابات نامید. روزنامه رسالت هم با اشاره به میزان مشارکت تیتر زده عمق دلدادگی مردم به جمهوری اسلامی. این تیترها در حالی منتشر شدند که آمارهای رسمی و غیر رسمی چیز دیگری را حکایت می کنند. این آمارها نشان می دهند که در مناطقی که در چند سال گذشته مرکز اعتراضات علیه حکومت بودند، مثل استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، نسبت به سایر نقاط ایران تعداد رأی دهندگان بسیار پایین تر بوده است. در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه، بنابر آمار وزارت کشور و همینطور آمار غیررسمی منتشر شده توسط برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر، بیشترین مشارکت مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش از 63% و کمترین مشارکت مربوط به استان کردستان با 23% بوده است. میزان مشارکت در شهر تهران هم 23% و در استان تهران 45% ذکر شده. طبق آمار منتشر شده فقط 3 استان خراسان جنوبی، یزد و قم مشارکت بالای 50% داشتند و سایر استانها مشارکت زیر 50% را تجربه کردند. این در حالی است که در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری که روز 28 خرداد 1400 برگزار شد، استان خراسان جنوبی با بیش از 74% بیشترین مشارکت را در میان استانها داشت. استانهای ایلام و خراسان شمالی هم با بیش از 63% در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. میزان مشارکت در سیستان و بلوچستان از محرومترین استانهای کشور 62% و کمترین میزان مشارکت در استان تهران با 34% بود. جمع‌بندی کلی این که مقایسه آمار میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 13 و آمار رسمی و غیر رسمی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 حکایت از کاهش قابل توجه آن در برخی استانها به ویژه استانهای محروم دارد. به عنوان مثال میزان مشارکت در استان سیستان و بلوچستان کاهشی بین 20-30% داشته. در استان کردستان، خوزستان و مازندران هم تا حدود 20% کاهش مشارکت دیده می شود. خود تهران پایتخت هم کاهشی 3% را تجربه کرده است.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب اگر در ساعات و روزهای گذشته به شبکه‌های اجتماعی نگاهی کرده باشید، لابد از گفتگوی داغ هواداران بایکوت انتخابات و طرفداران شرکت در اون خبر دارید. حالا آرای مرحله اول شمارش شده و طبق آمار رسمی که از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام شده، حدود 40% واجدان شرایط در این انتخابات، یعنی در واقع در مرحله اول، شرکت کردند. اما فارغ از نتیجه نهایی که حالا در مرحله دوم مشخص خواهد شد، بسیاری نتایج کنونی آرای شمارش شده رو حاوی پیام روشنی میدونن. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با 3 از کارشناسان در این باره: رامین پرهام، پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی در فرانسه، مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و مهدی گلرو، کنشگر سیاسی در سوئد. آقای پرهام، آقای نجفی و خانم گلرو، به هر 3 سلام عرض می‌کنم. با این پرسش شروع بکنیم با شما آقای پرهام، که به فرض اینکه همین آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی رو مبنا قرار بدیم، حدود 40% در این انتخابات شرکت داشتن، در واقع از بین 61,400,000 تن که واجدان شرایط بودند، 24,500,000 طبق آمار رسمی که از سوی وزارت کشور اعلام شده در این انتخابات شرکت کردند. بنابراین انتخابات به دور دوم افتاده. حالا دلیل عدم ائتلاف نیروی موسوم به نیروهای جبهه انقلاب یا کنار رفتن یکی از این 2 که نامهاشون به عنوان نامهای دوم و سوم در مرحله اول مطرح شد، یعنی سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، چه بوده که ما این نتیجه رو شاهد بودیم و انتخابات به مرحله دوم کشیده شده؟
ببینید، فارغ از همچنان که خودتون هم اشاره داشتید، فارغ از تحلیل‌های آماری که ما از دیشب تا به الان شاهدش هستیم، چه در داخل و چه در خارج، از منابع و رسانه‌هایی که موثق بگیم، یعنی بدون یک نوع جهت‌گیری سیاسی خیلی خیلی برجسته، فارغ از تحلیل آماری، به نظر من آنچه که باید نگاه کرد درس یا پیام کلان یا نتیجه گیری کلان سیاسی است که باید از این انتخابات و وضعیت موجود کرد. و نتیجه گیری کلان سیاسی من در چند کلمه خلاصه میشه و اون اینه که زمانش فرا رسیده، شاید بشه گفت بار دیگر در تاریخ معاصر ایران، که نیروهای مسلح ایران دست به کار بشند، برای اینکه وضعیت کشور به قدری خطرناکه که بیم آن میره که خطرناکترین جریان سیاسی در داخل کشور در درون یک نظام و یک جامعه سیاسی کلانی که یک دست نیست مثل هر نظام سیاسی دیگری، خطرناکترین جریان خیز برداشته از 15 سال پیش، در مناظرات هم گفته شد زنبیل گذاشته از 15 سال پیش برای تسخیر تمامی ارکان قدرت. گام ما قبل آخر همونجوری که در مناظره ها هم بهش اشاره شد با زبانهای مختلف قوه مجریه است و پس از اون احتمالاً مسئله رهبری، بیت رهبری. اگر این جریان قوه مجریه کشور و تمام امکاناتی که به هر حال در هر قوه مجریه هست، در این قوه مجریه هم هست با تمام نقایص و محدوداتش، اگر این جریان خطرناک به این قوه مسلط بشه، در عرصه داخلی حداقل درگیری های خونین خیابانی خواهد بود، حد اکثر جنگ داخلی. در عرصه خارجی با وجود دولتی که میشناسیم در اسرائیل، کابینه کنونی و به ویژه اون بخش مذهبیش و خطر جنگ با حزب الله، یعنی حیثیت ایدئولوژیک و تباری جریان انقلابی در ایران،
بله،
اگر در تش اسرائیل با حزب الله وارد جنگ بشه، قوه این نیروی خطرناک، جریان خطرناک در ایران قوه مجریه به دست بگیره، یعنی جنگ خارجی در بیرون مرزها.
بله، خب سپاسگزارم آقای پرهام، مجدد برمیگردیم به شما. خانم گلرو، آقای پرهام چنان که شنیدید معتقدند که وضعیت کشور در شرایط بسیار بسیار بحرانی قرار داره و به باور ایشون نیروهای مسلح باید دست به کار بشن و حالا مشخص شده که در دور دوم ما یک چهره اصلاح طلب به نام مسعود پزشکیان رو داریم و در مقابلش یک چهره تندروی اصولگرا به نام سعید جلیلی. اول به ما بگید خیلی مختصر که به باور شما چرا ما یک چهره اصلاح طلب داریم و در مقابلش یک چهره تندروی اصولگرا، و بعد هم خیلی مختصر به این بپردازیم که آیا به باور شما هم وضعیت به شرایطی رسیده که حالا فقط باید از طریق دخالت نیروهای مسلح شرایط درمان بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من تقریبا با همه صحبت عزیزم مخالف هستم در مورد این تعریفی که شما از اصلاح طلب پزشکیان به عنوان اصلاح طلب میدید و جلیلی به عنوان اصولگرای تندرو. به نظر من تعریف اصلاح طلبی اصولگرایی تغییر کرده توی این سالها، یعنی بخشی از رأی پزشکیان الان رأی اصولگراها هستش، رأی پایگاه، رأی اصلاح طلب ها همون 2 میلیون همتی بوده، اما به خاطر پزشکیان، به خاطر اون نوع رفتارش و بیشتر از هر کدوم دیگرشون خوندن نهج البلاغه و بیشتر از هر کدوم دیگه از کاندیدا تاکید بر اینکه خط قرمز من مقام معظم رهبری هستش، این یک بخشی از رأی اصولگراها رو به خودش نزدیک کرده. اما در مورد اینکه اگر که قرار باشه که درگیری خیابانی شکل بگیره و با این مدل ایجاد رعب و وحشت در مردم برگرفتن، این واقعا اخلاقی نیست، چون سال 92 هم با همین بحث ترس از این که جنگ قرار اتفاق بیفته امسال من رفتیم رای دادیم، بعدها هم 96 هم همین اتفاق افتاد. همیشه این ترس جنگ بوده که مردم رو بخواد مجبور بکنه که یا قراره که جنگ بشه، درگیری خیابانی بشه و بدترین اتفاقا براتون بیفته، یا اینکه بعد بیاد به یکی از اینها رای بدید. ما اگه بخوام در مورد درگیری خیابانی حرف بزنیم، آیا 98 دولت یک دست نبود، خونریزی خیابانی اتفاق نیفتاد؟ از آبان 98 ما اتفاق خونبارداری که در طی یک هفته اون میدان کشتار شکل بگیره داشتیم، چه زمانی بوده؟ دولت هم که یک دست نبوده، دولتی بوده که صبح شده صبح شب رو گفته من الان فهمیدم، وزیر کشورش هم گفتش که خب پس با که فقط سر نزدیم دفاع هم زدیم. یعنی ما وقتی برگردیم عملکرد دوره روحانی رو مشخصا در آبان 98 ببینیم، دیگه نمیتونیم از همچین راهکار تکراری که یک نفر رو یک سمت رو بخواید به یک شیطان تبدیل کنه، سمت دیگر رو ناجی بکنیم استفاده بکنیم. این یک دست بودن حکومت که ممکنه ما رو ببره به سمت یک جنگ تمام عیار در همین چهره گذاشتم همین بود دیگه، دولت رئیسی که یک دست بود.
ولی خانم گلرو، در این دوره ما شاهد بودیم که تقریبا میشه گفت چهره های شاخص اصلاح طلبان از جمله سید محمد خاتمی، محمد جواد ظریف، حسن روحانی، مهدی کروبی، اینها حمایت خودشون رو از مسعود پزشکیان اعلام کردن. در واقع نکته ای که در بیانیه محمد باقر قالیباف هم بهش اشاره شده، اطرافیان مسعود پزشکیان هست که به باور خیلی ها در اون سوی طیف سیاسی این مسئله هستش که اونها بابتش نگران هستن و آقای پزشکیان رو در واقع نماینده تام و تمام اصلاح طلبان میدونن.
شما وقتی در مورد سیاست های کلان حرف میزنید در عهد بین‌الملل، میدونید که بدون هماهنگی بیت خامنه ای و اون دولت در سایه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اینکه بخوایم این خودمون رو دوباره گول بزنیم، من اصلا نمیگم مردم رو بخوایم گول بزنیم، خودمون رو دوباره بخوایم گول بزنیم و بگیم که تصمیم گیری داره جای دیگه غیر از بیت خامنه ای گرفته میشه، تصمیم های کلان. و خب حالا دیگه اگر که جلیلی بیاد بدون هماهنگی با خامنه ای قرار یک جنگی رو با اسرائیل شروع بکنه، خب همین چند ماه پیش هم تو همون وضعیت بودی دیگه. من خب دیگه فقط این دوگانه هر، یعنی اگر که میخواییم مردم رو دعوت بکنیم به اینکه بیان رأی بدن، یک دلایل دیگه ای داشته باشیم، نه اینکه از همون دلایلی استفاده کنیم که از 76 استفاده کردیم تا الان و بارها و بارها خود ما هم تو همون چارچوب رفتیم رأی دادیم. من میگم فقط این جوری با این مردمی که اینقدر آگاهانه اومدن، یک 60% که اینطور خواستن به حکومت نرگن، ماشون جوری برخورد نکنیم که انگار این اولین باره که ما این سناریو رو بخواییم بذاریم جلو روشون و اصلا همچون چیزی نبوده که از خاتمی تا ناطق تا همین روحانی و رئیسی رو که گذاشتی کنار هم دیگه و مردم رو دعوت کرد.
بله.
من برای احترام برای مشهور مردم قائل باشم.
سپاسگزارم خانم گلرو. آقای نجفی، خانم گلرو به نقش دفتر علی خامنه ای یا بیت رهبری اشاره کردند. پیش از این خیلی از نظرسنجی ها حاکی از حمایت دفتر علی خامنه ای از کاندیداتوری محمد باقر قالیباف بود. نظرسنجی ها هم بعضی ها حاکی از این بود که آرای محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی به نسبت برابر هستند. حالا چه شد که در نتیجه نهایی اعلام شده در مرحله اول آرای آقای جلیلی به نسبت آرای قالیباف تقریبا نسبت 3-1 داشت، در واقع 3 برابر آرای قالیباف بود؟
من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم، شنوندگان محترمتون، همچنین شما. ببینید، به اعتقاد من دعوایی که بین جلیلی و قالیباف بود، قبلا گفتم که تداوم یه دعوای یه مقداری طولانی تری هستش که ما نشانه های ازش رو در انتخابات مجلس دیدیم. مباحثی به عنوان بحث های الان نیروهای جوان اصولگرا یا نیروهای قدیمی که در عباراتی مثل پاجوشا و پامنارها و اینها مطرح شده بود قبلا تو انتخابات مجلس، هم ما شاهد این بودیم که اصولا تیم قالیباف در یک موقعیت پایین‌تر قرار داشت. قالیباف مورد حمایت به اعتقاد من سپاه پاسداران بود، شخصیت‌های قدیمی‌تر جریان محافظه‌کار و اصولگرا بود. اما مزیتی که تیم سعید جلیلی داره، یک نوع اصولگرایی هستش، رویکردهای خیلی تندتری هستش در جریان اصولگرا که در بدنه اصولگرا پایگاه دارن. اینها یه مقدار شور و شوق بیشتری دارن. مباحثی که تحت عنوان جوانگرایی در این جریان مطرح شده، دقیقاً در مورد طرفداران آقای جلیلی صدق میکنه و متاسفانه این جوانگرایی که در جریان اصولگرایی ازش حرف زده میشه، به جای اینکه پیشرفت بیشتری داشته باشه، یک مقدار جهان رو با دیده‌های بازتری نگاه بکنن و تجارب نگاه بکنن، باعث برآمدن رویکردهای خیلی تندتر و بنیادگرایانه‌تری بوده که ما نمونه هایش هم حالا در سطح ساختار نظام سیاسی میبینیم. از این منظر من فکر کنم جریان جلیلی در برابر فشارها مقاومت کرد که تن به ائتلاف ندهد. اون جریان قدیمی اصولگرا به اعتقاد من تلاش داشت که صدای من دارید؟
بله بله.
اون جریان اصولی تلاش داد که از این بدنه اصولی رای جوان استفاده بکنه، اما در نهایت به اعتقاد من به خاطر مقاومت جریان اصولی جلیلی، اونها تونستن خودشون رو غالب بکنن و به عنوان یک نیروی مؤثر و پایه‌کار در صحنه خودشون رو غالب بکنن به این وضعیت. از این منظر من فکر کنم این وضعیت طبیعی جریان اصولگراییه که لابی ها و مذاکرات درون ساختار برای کنار زدن جلیلی به صورت دموکراتیک و برآمدن قالیباف که مورد حمایت به اعتقاد من بیت رهبری و سپاه پاسداران بود شکست خورده و این یه چالشی است در خود ساختار نظام. یعنی ساختار نظام درسته که به سمت یک دستسازی حرکت کرده، اما در درون اون جریان حامیش یه نوع دینامیسمی وجود داره که به اعتقاد من در تحلیل مسائل ایران ما باید به این دینامیسمی هم توجه بکنیم. یعنی ما یک ساختار یک دستی که بر جریان اصولگرا حاکم باشه رو مشاهده نمی کنیم. بین اینها یک تفاوتهایی هستش که با پیروزی جلیلی به نظر من اون جناح خطرناکترشون الان بازی رو در